11 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. فرزندان نرگس محمدی از همه خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. احمد جنتی میگوید شورای نگهبان باید بتواند نماینده مجلس را در دوره 4 ساله‌اش برکنار کند. و طولانی‌ترین مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. فرزندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده است، با انتشار ویدئویی از همگان خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است. با انتشار خبر ابتلای نرگس محمدی و شماری از همبندان وی به ویروس کرونا، حدود 500 فعال سیاسی ایران در نامه ای از رئیس قوه قضاییه خواستند به او و دیگر مبتلایان به این بیماری در زندان مرخصی استعلاجی داده شود، اما این درخواست ها تا کنون بی پاسخ مانده است. دبیر شورای نگهبان خواستار آن شده است که این شورا از همان ابتدا در تدوین قوانین در مجلس نقش داشته باشند و همچنین بتواند نماینده ای را در دوره 4 ساله‌اش از کار منع کند. احمد جنتی روز دوشنبه در دیدار با هیئت رئیسه مجلس جدید بارها به اهمیت نظارت اشاره کرد و گفت گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دائمی است، اما شورای نگهبان باید بتواند نماینده مجلس را برکنار کند. به گفته وی شورا به دلیل اشکال قانونی نمیتواند در دوره 4 ساله نمایندگی فردی را که به گفته او دچار انحراف و فساد میشود از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس برای جلوگیری از مغایرت آنها با احکام اسلام و قانون اساسی است. این شورا به ویژه از سال 1370 که وظیفه خود را نظارت استصوابی تعریف کرد، نقشی بسیار گسترده در آرایش سیاسی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشته است. در حالی که مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا برای 4 روز متوالی در بروکسل ادامه دارد، یک مقام این اتحادیه گفت بر این باور است که این نشست به توافق خواهد رسید و بسته حمایتی برای کمک به اعضای آسیب دیده از کرونا تصویب خواهد شد. شارل میشل رئیس شورای اروپا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت متقاعد شده که رهبران اتحادیه به توافق می‌رسند و بسته حمایتی تصویب خواهد شد. مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا برای تصویب بودجه 1.8 تریلیون یورویی این اتحادیه برای 2 روز برنامه ریزی شده بود، اما گفتگوها که از جمعه آغاز شده یک شنبه شب ادامه یافت و عصر دوشنبه از سر گرفته شد. از 20 سال پیش که رهبران اتحادیه اروپا برای عضویت کشورهای شرق اروپا به این اتحادیه مذاکراتی بسیار طولانی داشتند، این طولانی ترین نشست رهبران اروپا محسوب می شود. وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی واکنش ایران به ایران و سوریه به ویروس کرونا را نکوهش کرده و حکومت‌های آنها را به انتشار اطلاعات دروغ متهم کرده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده به کشورهایی می‌پردازد که حکومت‌هایشان غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر هستند و می‌گوید که برعکس آنها، جوامعی که به آزادی‌های بنیادین و حاکمیت قانون احترام می‌گذارند، در مواجهه با بحران کرونا شفاف عمل کرده‌اند. این گزارش از ایران و سوریه به عنوان 2 کشوری نام می‌برد که به جای متعهد بودن به مقابله با خطرات ویروس کرونا، اطلاعات دروغینی درباره تأثیر تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر اقدامات خود منتشر می‌کنند. وزیر خارجه ایران پیشتر در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رهبران برخی کشورها خواستار رفع تمامی تحریم‌های آمریکا علیه تهران برای مقابله با ویروس کرونا شده است. و هم محققان دانشگاه آکسفورد روز دوشنبه اعلام کردند نتایج اولیه بالینی واکسن کرونا تولید این دانشگاه نشان می‌دهد که این واکسن باعث فعال کردن سیستم ایمنی برای مقابله با این ویروس می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، آزمایش این واکسن از 3 ماه پیش برای حدود 1000 داوطلب آغاز شد. پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در گزارش خود که روز دوشنبه در مجله علمی لنست منتشر شد می گویند تزریق این واکسن تجربی در افراد بین 18 تا 55 ساله ایمن سازی ایجاد کرده است. آزمایش های بالینی گسترده تر در مورد 10,000 بیمار در بریتانیا با مشارکت بیماران بیشتری در برزیل و آفریقای جنوبی آغاز شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما سازمان حقوق بشر ایران روز 30 تیر ماه اعلام کرد علارغم اینکه قوه قضاییه ادعا می‌کند محمود موسوی مرج صبح روز دوشنبه اعدام شده، منابع مستقل تایید کردند که حکم اعدام این زندانی متهم به جاسوسی صبح روز شنبه به اجرا در آمده است. در گفتگو با محمود امیری مدیر سازمان حقوق بشر ایران از او در مورد جزئیات این گزارش جدید پرسیدم.
برخلاف اون چیزی که مقامات ادعا کردند، آقای موسوی مجد روز شنبه یعنی دو روز پیش حکمش اجرا شده و این شکل است که ایشون حدود بیش از 2 سال پیش دستگیر شده بودند که در سوریه بازداشت شدند و بعد به حزب الله لبنان تحویل داده شدند که پس از شکنجه های زیاد تحویل سپاه پاسداران شده بودند که اونجا هم بسیار شکنجه شدند و مجبور به اعتراف علیه خودشون شده بودند و متاسفانه خب طبق روال عادی ایشون نه دادرسی عادلانه داشته نه دسترسی به وکیل داشته و به نظر میاد که قربانی یک سناریوی از پیش ساخته توسط سپاه پاسداران بوده.
آیه امیر مقدم، شما در گزارشتون اشاره کردید به شکنجه هایی که آقای موسوی مجد در لبنان و زمانی که در اختیار حزب الله لبنان بوده شدن. چه جزئیاتی در مورد این شکنجه ها و آسیب ها میدونید؟
ببین، هم توسط حزب الله لبنان و هم توسط سپاه پاسداران، کسانی که با ایشون صحبت کردند از قول خودش گفتند که اولا در نقاط مختلف بدنش آثار سوختگی و خون مردگی بوده و به گفته خود ایشون آثار سوختگی بیشتر به خاطر شوکر الکتریکی با ولتاژ خیلی بالا که حتی اعضای مختلف بدنش وصل کردن به بیضه‌هاش وصل کرده بودند و به نظر میاد که وقتی به خصوص وقتی که تحویل سپاه پاسداران داده میشه به مدت حدود 4 ماه در اختیار سپاه پاسداران بوده و شدیداً شکنجه میشه. از طرف دیگه چند هفته پیش هم باز هم مورد شکنجه قرار گرفته که ما فکر میکنیم که این بیتونه مربوط باشه برای اعتراف گرفتن از ایشون، ولی شکنجه‌ای که ایشون شده بوده در تمام بدنش آثارش نمایان بوده.
آقای امیری مقدم، حالا بعد از اعدام آقای موسوی مجد داره جزئیات بیشتری از شرایط نگهداری و شکنجه هایی که علیه او اعمال شده منتشر میشه و در گزارش شما هم اومده که چندین مسئول بلندپایه سپاه از جمله رئیس سپاه محمد رسول الله تهران در هنگام مراسم اعدام اون حضور داشتند. آقای موسوی مجد چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی داشته؟ کارهایی که انجام داده، اطلاعاتی که رد و بدل کرده، چه اهمیتی داشته که جمهوری اسلامی به این شدت داره در مورد او مانور خبری میده و حتی بعد از اعدامش ما میبینیم که خبرگزاری فارس و تسنیم با انتشار ویدیوهایی دارن سعی میکنن نشون بدن که چه اقداماتی رو او پیش از اعدامش انجام داده بود؟
من فکر کنم که در آینده نزدیک نشون میده. حالا احتمالاً هم صدا و سیما و دیگر ارگانهای جمهوری اسلامی سناریوهای مختلف رو برنامه‌های مختلفی در این مورد پخش خواهند کرد که نشون میده که هدفشون چی از این برنامه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران طی چند ماه گذشته نیاز داشته که نشون بده که کارآمدی داره. حالا پس از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد و بعد عملیات‌های مختلفی که اخیراً در ایران اتفاق افتاده، سایت‌های مختلف که میگن که توسط اسرائیلیا بوده، من فکر می‌کنم که کل نظام و سپاه پاسداران نیاز داره که نشون بده که هنوز کنترل رو دارند، ولی من فکر می‌کنم بیشترش نیاز حکومت هست برای اینکه در واقع روی بی‌کفایتی خودش سرپوش بذاره. و من واقعا بر از اطلاعاتی که حالا موجود هست فکر نمی کنم که این فرد، حالا همه مدارک رو در دست نداریم، ولی فکر می کنم که این هم مثل یک سری موارد دیگه مثل کسانی که به اتهام قتل محققان هسته‌ای اعدام محکوم شده بودند، این هم یک قربانی هست فقط برای اینکه سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی قدرت خودشون رو نشون بدن، یعنی که وانمود کنند که هنوز کنترل دارند و قدرت دارند.
گفتگو می‌کردم با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. اما اجرای حکم محمود موسوی مجد در میانه داغ شدن یک هشتگ و درخواست عمومی برای توقف اجرای احکام اعدام برای سه معترض آبان ماه انجام شده. از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره دلایل استفاده روزافزون جمهوری اسلامی از اعدام پرسیدیم.
اگه بخوام فقط به همین لحظه کنونی سیاست به صحنه ایران نگاه بکنیم، از زاویه رفتارشناسی جمهوری اسلامی این خیلی شباهت داره به بعد از امضای برجام و عقب نشینی در حوزه هستی و مشکل کردن و یه شعار مرگ بر نابودی اسرائیل روش نوشتن. یعنی یه نوع دهنکجی بعد از یک نوع عقب نشینی، در حالی که کمپین اعدام نکنید تونست در یه مورد خاصی در واقع فضای داخلی جهانی حتی بخشهایی از حکومت رو هم همراه بکنه و پرونده اعدام سه جوان مظلوم و بیگناه رو در نسبت به حکم اعدام متوقف کنه، جمهوری اسلامی برای این که با همون رفتار لومپنی که داره بخواد بگه که نه ما عقب ننشستیم، یه مورد خاص فکر نکنید خبریه، یه حکم اعدامی رو که قبلا هم اصرار داشتن که اجرا بشه این رو بلا فاصله اجرا کرده که یک آب سردی مثلا بر اون حرارت فضا بپاشه. اما این کسانی که به اتهام جاسوسی متهم میشن، خب سراسر بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، مخصوصا سپاه و سپاه قدس و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مملو و جاسوس هست. اما همیشه رده‌های بسیار پایین به افکار عمومی میان، هرچند در پشت صحنه هم گاهی گاهی رده‌های بالا مجازه و حتی اعدام میشن، ولی سعی نمیشه که اینها به افکار عمومی کشیده بشه. آقای مجد هم خوب تردیدهای جدی در رابطه با پرونده جاسوسیش مطرح بود، اما در این حال برای افکار عمومی امکان راستی آزمایی در این موارد وجود نداره. جدا از اینکه این حساسیت افکار عمومی رو من یک گام بزرگ رو به پیش میبینم، اما یه نقطه ضعفش هم این هست که برای همه ما به نوعی گزینشی عمل میکنیم، یعنی با کسانی که همزاد پنداری بیشتری داریم، مثلا اون سه جوان، اولا جوانیشون، دوم اینکه به هر حال افکار عمومی دیگه بارها در ماهای اخیر شاهد اعترافات دروغین بوده و وکیلاشون گفتن ما پرونده رو نخوندیم، و اعتراضات آبان ماهی که نوعی حقانیت در دل مردم داره، حتی طبقه متوسط بخشای مهمیش که شرکت نکردن طبق دو تا نظرسنجی با این اعتراضات همدلی داشتن، علاوه بر اینکه اینا از اقشار کم درآمد و فقیر جامعه بودن. ببین همه اینا المان‌هایی است که میتونه همزاد پنداری و نوعی مظلومیت رو برای این جوان‌ها برمقام بیاره. حالا ممکنه در موارد دیگه، مثلا فرد سپاهیست یا مثلا خودش یا خبرگزاریش، رفتارهایی داشته که بخشای از جامعه قبول نداشتن، یا مثلا ابهام هایی در پرونده وجود داره که میگه نکنه اینا درست باشه، که خب اکثر موارد هم درست نیست البته، ولی این تردیدها و فاصله گذاری ها باعث گزینشی رفتار کردن هممون، همه جریانات سیاسی و همینطور افکار عمومی شده. امیدوارم ما در این مورد هم به چنان بلوغی برسیم که اساسا برامون فرق نکنه که متهم کی هست، مال کدوم جناح هست و اساسا به چه اتهامی داره محاکم میشه، بلکه این که آیا آیین دادرسی عادلانه در موردش اجرا شده یا نه، ما به این بلوغ سیاسی همگان، افکار عمومی، جریانات سیاسی، روشنفکران، فعالان مدنی، زنان، کارگران، معلمان برسیم که بی تبعیض از همه کسانی که آیین دادرسی براشون عادلانه رعایت نشده حمایت بکنیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.